الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر أما الثالث أن يقصد بعض الأجزاء الواجبة أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء وهذا أيضا باطل وإن كان محل التدارك باقيا نعم مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن أو الأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به فلو تدارك بالإعادة صح خب دو قسم از ارزم عباداتی که در شریا واقع میشه ذکر کردیم قسم اول این بود که مستقلن به قصد ریا آورده بشه اون عبادت مثلا نماز یا عبادت دیگری که بلا اشکالن اگر فقط به قصد ریا باشه و قصد امتثال امر الهی نباشه باطله به ضروره گفتن و قسم دوم این بود که نه با ذمیمه باشه انضمام قصد امتثال با قصد ریا این هم گفتیم چهار قسم این قسم دوم چهار قسمشو گفتن که مشهور و معروف این که باطله چه کل واحد از قصد امتثال قصد قربت یعنی و قصد ریا مستقلن باشن یا اینکه مجموعاً با هم موجب از برای تحریک و باعث از برای فعل عبادی باشن یا یکی از اینا اقوای از دیگری باشه مثل اینکه قصد امتثال و قربت اصلی باشه و اون ضمیم قصد ریا تبعی باشه یا بالعکس گفتیم که هر چهار قسم از این اقسام موجب بطلان نماز میشه بعضی ها ازشون استفاده میشه در اون قسم سوم که اگر قصد امتثال اصلی باشه و قصد ریا غیر امتثال تبعی باشه گفتن لا یبعد قول به صحت و از افرادی که محشین گفتن سید شارودی است رحمه الله که فرموده لا یبعد اینکه قائل به صحت بشیم چون قصد امتثال کرده و عبادت متحقق شده به قصد امتثال حالا ضمیمه ای هم داشته ضمیمش ریا بوده یا غیر ریا از ارزم بر اینکه حرام این ضرری شاید نمیزنه به امتثال عبادت امتثال اون عمل عبادی ایشون فرموده ولیکن ظاهراً باعث تفصیل قائل شد که اگر تبعی به جوری باشه که هیچ دخیل نباشه در اتیان اون عمل این ممکنه که هیچ دخلی نداره و هیچ اثری نداره در اتیان اون عمل ولی اگر تبعی به جوری باشه که یه اثری داشته باشه ولو ضعیف هم باشه اثرش طبق روایاتی که داشتیم واسه ما بگیم به اینکه موجب بطلان میشه، چون رضای ناس درش اومده و طبق روایات باید بگیم که نه، حتی در این صورت هم که مشهور گفتن اینجا موجب عذرای بطلان میشه. این دو قسم از این اقسام ارزم بر این که دهگانه بود، گفتیم ده قسم است ارزم بر این که اتیان عمل که درش ریا باشه، این دو قسمش ذکر شد. قسم سوم ارزم بر این که از این اقسام اونجایی است که بعض از اجزاء واجبه اون عمل، صلات مثلا، این را به قصد ریا بیاره، بعض از اجزایش، نه تمام عمل، بعض از اجزاء واجبش. حالا قسم چهارمونه که بعض از اجزاء مستحبش را به قصد ریا بیاره که بعد میاد. حالا اگر که بعض از اجزاء واجب را به قصد ریا بیاره، آیا موجب از بطلان عمل میشه یا نه؟ بلا اشکالن اون جزئی که به قصد ریا میاره باطل، حرام هم هست گفتیم، موجب از برای شرکه و حرامه و باطله، چیزی که باطل باشه حرام باشه نمیشه صحیح جزء عبادت باشه، ابش عبادت صحیح نیست. عرضم بر این که بلا اشکالن ولا خلاف در این جهت که اون عمل باطله، اما آیا موجب عذار بطلان خود عمل هم میشه؟ تمام عمل موجب از برای بطلان صلات هم میشه اگر یه جزئیش ریا باشه یا اینکه نمیشه؟ اینجا مشهور اینه که موجب بطلان میشه و عرضم صاحب جواهر، ماتن، همه اینا قائل هستن، جل محشین قائل هستند در این که موجب از برای بطلان میشه اگر جزء از واجب را هم به قصد ریا بیاره. فرقی نمیکنه بین این که محل تدارک باقی باشه و این تدارک بکنه اون جزء را، یا این که تدارک نکنه جزء را، حتی اگر که تدارک هم بکنه اون جزء را و اون محل تدارک هنوز باقی است. مثلا فاتحه الکتاب را یا سوره را به قصد ریا آورده و هنوزم نگذشته، به رکوع نرسیده، خب دو مرتبه میخونه، دو مرتبه به قصد ارزم با قصد قربت به جا میاره. گفتن در صورتی که تدارک بکند، بعضی گفتن که نه اینجا صحیحه، ولیکن گفتیم مشهور و معروف بلکه از صاحب جواهر استفاده میشه که عدم الخلاف، میگه لم اجد فیه خلافن، که در حکم بطلان چه محل تدارک باقی باشه و تدارک بکند و چه اینکه محل تدارک باقی نباشد و موجب از برای عرضم تدارک هم نباشه. و اگر تدارک محلش باقی نباشه بلا اشکال باطله اونجا هم، چرا؟ برای این که نقص در ارزم، برای این که عبادت میشه، نقص در صلات عمدن اگر تدارک نکنه. اما اگر تدارک بکنه، محل حرفه که اگر تدارک بکنه، بعضی گفتن بازم باطله، چرا؟ برای این که موجب زیاده میشه، اگر تدارک نکنه موجب نقص میشه، اگر تدارک بکند موجب زیاده در صلات میشه، در عمل میشه، زیادی در صلات هم شاملش میشه، من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده، باید اعاده بکنه نمازش باطل. بنابراین قول اول اینه که چه تدارک بکنه چه تدارک نکنه، چه اجزایی که ما عرضم بر این که درش ریا حاصل شده اجزاء افعال باشه چه اقوال باشه، فرق نمیکنه. ارزم در همه موارد مطلقا موجب از برای ارزم بطلان میشه و باطله، که از ارزم بر این که ماتن هم این استفاده میشه، البته در افعال و اقوالی که مرتبط هستن با هم دیگه. میفرماد بله، حتی تدارک هم بکنه فایده نداره، این موجب بطلان عمل میشه و عملش باطل. قول دوم اینه که نه، اگر تدارک بکنه، اینجا عرضم بر این که موجب از برای بطلان نیست، اگر تدارک نکنه باطله، چون نقص میشه بلا اشکال. اگر تدارک نکنه موجب نقص در عبادت میشه، در صلات میشه، این موجب از برای بطلان میشه. ولی اگر تدارک بکنه بعد از این که عرضم بر این که اون جز را ریا ان به جا آورده، باطل این جز. خب هنوز محلش باقی است، موالاتش به هم نخورده، عرضم بر این که ترتیب به هم نخورده، به جا بیاره، همون عمل را تکرار بکنه، به قصد قربت بیاره، اشکال نداره. و این زیاده حساب نمیشه، گفتن صدق زیاده برای نمی کنه. صدق زیاده در کلام زائد اونی که در غیر عرضم بر این که صلات باشه. حالا بحثش میاد این که اگر جزء صلات نباشه زیاده هست، در جزء صلات باشه از اجزاء صلات باشه زیاده برای صدق نمی کنه و این موجب از برای عرضم برای این که زیاده نیست که موجب بطلان صلات بشه. این را هم از بعضی استفاده میشه که مثل محقق اعظم حمدانی رحمه الله و همچنین ربما استفاده میشه از سید حکیم در مستمسک که اینجوری ازش استفاده میشه، یعنی اون تعلیق میکنه که اگر زیاده صد بکنه باطله و اگر زیاده برای صد نکنه، اما تقویت میکنه عدم زیاده را. علا کلن، بنابراین بعضی ها قائلن بر این که با تدارک اشکالی نداره و نمازش صحیح. قول سوم، بعضی ها هم در اینجا احتیاط کردن، گفتن احوت اینه که این تدارک بکنه نمازش را، به آدم بکنه نمازش را، تدارک بکنه و نمازم اعاده بکنه. من جمله از اونها سعید گلپایگانی رحمه الله، اینا احتیاط کرد. و اما قول سوم، عرضم بر این که تفصیل است که سیدنا الاستاذ فرمودن، که فرمودن که عرضم بر این که اگر مثل رکوع و سجود باشه، اینجا حتما موجب از برای زیاده میشه و موجب بطلان میشه، چه تدارک بکنه چه نکنه. تدارک نکنه که خب این ناقص نمازش، تدارک هم اگر بکنه موجب زیاده میشه و حتما بلا اشکال باعث بگیم که باطل نماز. و اما اگر نه، غیر مثل رکوع و سجود باشه، عرضم بر این که مثل افعال دیگه، قرائت باشه و این چیزا باشه که ارتباطی نداره و هم دیگه، اونجا نه، اون در اون موارد باعث بگیم که فقط موجب عرضم بر این که اتیان ریا ان موجب از برای بطلان نیست، میگن این که از جهت دیگری موجب بطلان بشه. اگر تدارک کرد موجب بطلان نمیشه، میگن این که مثلا زیاده برای صد بکنه، یا اینکه موالاتش به هم بخوره، یا اینکه به جوری عرضم طولانی باشه که باعث ماهی صورت صلات باشه، چیز عرضم اتصالی صلات به هم بزنه، ماهی صورت صلات باشه. این سوره خیلی متولی خون، مثلا بقره را خون و این ریا در واسه. خب بعد از اینکه این سوره را خون، ماهی اینش از بین میره، صلاتیش بعد برگردد یه سوره با اخلاص بخونه، تدارک بکنه، مثلا قل هو الله، به قل هو الله، این دیگه از این جهت باطل میشه نمازش، از جهت این که ماهی از برای صورت صلات شده، نه از جهت زیاده. این جهت زیاده رو تدارک کرده، همون جز باطل بوده، همون قرائت ریایی باطل بوده، نه اینکه موجب بطلان خود صلات بشه. بله از جهت دیگری که موجب بطلان شده، از جهت اینکه ماهی صورت صلات و امثال ذلک. پس اگر صدق زیاده کرد یا ماهی ارزم صورت صلات شد و امثال اینها موالاتش مثلا به هم خورد، اینا از این جهات ممکنه بگیم که موجب بطلان میشه. اما قول اول که گفتیم، قول مشهور و ارزم بر این که صاحب جواهر ادعای عدم وجدان خلاف کرده و نسبت به بعضی علاما قیل این که بعضی ها قد پیدا کردن به این که اصحاب قائل به بطلان هستن در هر صورتی، یعنی چه میخواد تدارک بکنه شخص چه تدارک نکنه، اگر بعض از اجزاء ارزم صلات را، افعال اقوال صلات را ریا انجا بیاره، این موجب بطلان میشه. ارزم بر این که استدلال میکنم برای این قول، عمده استدلالشون، حالا این قلت و قلتی دارن، عمده استدلال ایشون روایاتی است که وارد شده در این باب و عده از روایات دلالت میکنه بر این که اگر یه جزئی از ریا در صلات باشه، در نماز، در عبادت، موجب بطلان اون نماز میشه، ولو یه جزئی از اون ارزم بر این که داخل در اون عبادت بشه. این روایاتی که ایشون بهش تمسک میکنه باعث بخونیم بعدن ببینیم که آیا دلالتش خوبه یا نه. باب هشتم، روایت صحیحه عبدالله ابن عبدالله ابن مسکان. عرضم بر این که باب هشتم، نه دیگه، قبول، عدم قبول یعنی بطلان. بله اونا سید منتظا گفتی فرق گذاشته، دیگران گفتن نه، همون که در سه جین میذارن عملش را، یعنی باطله دیگه. ان الکفار ان الفجار لفی سجین، اصلا عملش باطله. این دلالت بر بطلان میکنه، نه اینکه دلالت فقط بر عدم قبول بکنه. سید مرتضی فرموده که دلالت بر عدم قبولی میکنه نه عدم صحت. این غلط کردن کلامشون. خب روایت اول از باب هشتم صحیحه عبدالله ابن سنان، عرضم بر این که همه رواتش هم صحیح هستن، فرما ها باب هشتم از مقدمات عبادات. ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل حنیفا مسلما قال خالصا مخلصا لیس فیه شیء من عبادت الاوثان. این روایت البته تکرار شده در اینجا اوثان، در روایت هشتم از این باب. بله روایت یازده، نه اوکی، روایت هفتم، احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن عن ابی عن یونس عن ابن مسکان. آخرش یکیه سند، فقط برقی از پدرش روایت میده که اونا ثقه هستن، عن یونس که یونس ابن عبدالرحمن که از اجلاس، عن ابن مسکان عبدالله ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله حنیفا مسلما قال خالصا مخلصا لا یشوبه شیئون. خالص و مخلص باشه که هیچ اصلا شائبه غیری درش نباشه، چیزی درش نباشه، ریا، حرام، چیزی درش نباشه. لا یشوبه شیئون، اون روایت اولی که گفتم اونم از عبدالله بن مسکانه، لا یشوبه شیئون من الاوثان، من عبادت الاوثان، شیئون من عبادت الاوثان. عبادت اوثان یعنی همون صنم مراده یا نه مطلق حرام؟ ولو عبادت غیر یعنی حرام، هر حرامی که باشه، ریا هم شامل میشه، احتمال داره که اعم باشه. حالا اگر اوثانم ارزم بر این که همون اسنام باشه، این روایت دومی اعمه، شامل میشه چه عبادت اوثان چه غیر اوثان که ریا هم هست، ریا هم ارزم شامل میشه. بنابراین این یه روایت کلایه شوبه شیئون، اصلا هیچی داخلش نباشه. خب این که ریا کرده ای، ولی این که تدارکم کرده، داخلش ریا بوده دیگه، یشوبه شیئون، این صدق میکنه براش. روایت دومی که اون بعد میاد، اون یه قسم دیگره، ما در خود جز داریم بحث کنیم، اون در اوصاف جز و در مقدماتش و در اینا، اینا بحثش بعد میاد. در خود جز را بیارد، خود جز را ریاان بیاره، بحث در اینه. خب دیگه روایتی که بهش استدلال میکنه ایشون، روایت عمر ابن یزید، ارزم بر این که بله علی ابن سالم، ببخشید اول علی ابن سالم، اونم جزء هشتم باب حدیث نهم. و عن عثمان ابن عیسی عن علی ابن سالم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال الله عز و جل انا خیر شریکن من اشرک معی غیری فی عمله لم اقبله الا ما کان لی خالصا. عرضم بر این که اینم روایت صحیح هست، احمد بن ابی عبدالله برقی در محاسن عن عثمان ابن عثمان ابن عیسی عن علی ابن سالم. گفتیم علی ابن سالم اگرچه درش چیزی نرسیده، ولیکن چون ازم مشایخ ثقات ازش روایت کردن، از این جهت میگیم معتبره. سمعت ابا عبدالله علیه السلام قول قال الله انا خیر شریکن من اشرک معی غیری فی عمله لم اقبله الا ما کان لی خالص، الا اون که خالص باشه، یعنی هیچی داخلش نباشه. اگر یه جزئی از اون عمل هم ریاض باشه، این قبول نمیکنم. این هم روایت دوم. روایت سومی که ایشون استدلال کرده، روایت عمر ابن یزید، روایت دهم همین باب. و عن ابن محبوب عن عمر ابن یزید عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال اذا احسن المؤمن ضاعف الله عمله لكل حسنه 700 فاحسنوا اعمالكم التي تعملونها لثواب الله الا ان قال و کل عمل تعمله لله فلیکن نقیا من الدنس. هر عبادتی که به جامعه عملی که برای خداست، باعث نقیا من الدنس، چیزی دنس و ارزم برای غیر خدا درش نباشه. این هم دلالت میکنه برای این جهت. بله این روایت هم صحیح هست، احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه عن ابن محبوب، ابن محبوب از اصحاب اجماع، عن عمر ابن یزید. عمر ابن یزید هم از اجلاس، نجاشی میگه ثقتون جلیلون، عرضم بر این که و در چیزم شیخ هم توصیقش کرده و در تفسیر قمی هم اومده، مشایخ ثقات هم ازش روایت کردن، عمر ابن یزید. و بالاتر روایتی که خودش نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که فرمود انت والله منا اهل البیت. خب خودش هم ثقه است دیگه، روایتش معتبره. انت والله منا اهل البيت قلت جعلت فداک انا منكم من اهل البيت حضرت فرمود والله انتم من انفسهم من انفسنا قلتم هل من انفسكم حضرت فرمود بلی اما تقرا القران ان الذين تبعوا ان اول الناس ابراهيم للذين تبعوا والنبي والذين امنوا معه این کسانی که متابعت پیغمبر را میکنه از خود پیغمبر از ابراهیم متابعت ابراهیم را میکنن از ابراهیم هستن ازم تو هم از ما هستی علا کلن این روایت هم دلالتش خوبه میفرماد که الا ما کانه ارزم بر این که پلیکن نقیگن مندن است روایت چهارمی که استدلال میکنه ایشون بر این قول روایت ازم قاسم ابن سلیمان ان بل جراح المدائنی است روایت باب 12 حدیث ششم و انه یعنی ان احمد محمد ابن یحیی شیخ کلینی ان احمد ابن محمد ان حسین ان الحسین ابن سعید ان النضر ابن سوید ان القاسم ابن سلیمان ان جراح المدائنی ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا قال الرجل يعمل شيئا من الثواب لا يطلب به وجه الله انما يطلب تزكيه الناس يشتهي ان يسمع به الناس ان يسمع به الناس فهذا الذي اشتكى بعباده ربه ثم قال ما من عبد اسر خيرا فذهبت الايام ابدا حتی یظهر الله له خیرا و ما من عبد یسر شرا یا بله یسر شرا فذهبت الایام حتی یظهر الله له شرا بله این روایت هم دلالتش خوبه فرمود که الرجل یعمل شیئا من الثواب لا یطلب وجه الله انما یطلب تزکیه الناس این عبادت به درد نمیخوره هذا الذی اشرک بعبادت ربه خیرا همین که در عبادتش رضای مردم را ازم طلب میکنه این دیگه عبادتش حکم شرک نداره و خدا قبول نمیکنه علی کل اینم یکی از روایاتی است که ایشون بهش استدلال کرده روایت پنجمی که استدلال کردن همون روایت صحیح زراره است که روز گذشته هم خوندیم صحیح زراره و همران باب 11 حدیث 11 عرضم بر این که ان زراره و همران ان ابی جعفر علیه السلام قال لو ان عبدن عمل عملا یطلب بهی وجه الله و دار الاخره و ادخل فیه رضا احد من الناس کان مشرکا و قال ابو عبدالله من عملا للناس کان ثواب و علی الناس یا زراره کل ریاء شرکن و قال علیه السلام قال الله عز و جل من عمل لی و لغیری فهو لمن عمل له علی کل اینم روایت صحیح هست گفتیم روایت سندن صحیح دلالتش هم ظاهرش خوبه به نحو اطلاق من عمل لو ان ارزم بر این که ادخل فیه رضا احد من الناس کانش مشرکن هر کسی داخل بکنه در عملش رضای کسی از مردم را احد من الناس این حکم شرک داره مشرکه عملش باطله خدا قبول نمیکنه این جام ولو جزئه ازم، بر این که از برای صلاتشه، چون ریا ان به جا آورده و ادخال ازم رضای غیر خدا رو درش ازم بر این که شده، از این جهت موجب از برای بطلان میشه. لذا به این روایات و غیر این روایات گفتم. بازم هست روایاتی که دلالت بر این جهت میکنه، میفرمان هر جوری که باشه ولو تدارکم بکنه فایده نداره، چه میخواد افعال باشه، چه اقوال باشه، چه ارتباط به هم داشته باشن، چه نداشته باشن، اگر یک عمل باشه، درست؟ یک عمل باشه و در این یک عمل، درست؟ چه موجب زیاده بشه چه نشد، اگر در یک عمل شعرزم بر این که رضای غیر خدا درش باشه ولو جزءاً، این موجب از برای بطلان میشه. این دلیل قول اول، عمده دلیل قول اول این روایاته. حالا از این روایات جواب دادن که میتونیم ما عرضم بر این که بگیم نه، در صورت تدارک اینجا اشکالی نداره، در صورت غیر تدارک یا مثلا جهات دیگه موجب اشکال هست، انشالله در بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.